أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مذهب مادی نظری یا عنوان اصل منظم کننده دارد، یا نظریت مابعد طبیعی است که در طبیعت وجود اظهار می شود. صحبت و بحث ما این بود که ما با طایفه صوفستایی ها با مادیین همدستیم که آنان را کنار زدیم، سفسطه و بطلان همه واقعیت ها حرف باطل و پوچیست. حرف باطل و پوچیست و اصل واقعیه را ما با مادیین همراهیم. در اصل الواقعیه ما با مادیین همراهیم، منتها به مادیین باید گفت تعال، بالاتر بیاییم. بعد از پذیرش عالم طبیعت و ماده، ما یک کلاس بالاتر عالم مجردات، عالم معنا، عالم ارواح، به بیانی عالم متافیزیک در مقابل عالم طبیعت، عالم جسم، عالم جسمانی، عالم مادی، عالم فیزیک. خب بنا بگیم که شما بالاتر بیاید. بحثی که الان داریم اینه که اصلا بریم تو مکتب اونها ببینیم واقعیت هایی را که ما میگیم اینها از وادی مجردات و از وادی عالم متافیزیکن، اینا که متافیزیک را قبول ندارن، این واقعیت های متافیزیکی را چه تفسیری دارن، چه بیانی دارن. مثلا اینا فرق بین زنده و مرده نمیدن. اینها حیات را در مقابل جسم زنده و جسم غیر زنده، این جسم زنده و اون جسم غیر زنده، این اضافی چی داره؟ اینو چه تفسیری داره؟ ما میگیم روح امر مجدد. اینا که دستی با عالم تجردی ندارن، اینا مثلا آدم عاقل رو با آدم دیوونه، آدم بیعقل فرق نمیدن. فرق بین عاقل و بیعقل نیست. اون وقت این فرد عاقل چی داره که اون فرد بیعقل نداره؟ این وجه تمیز شما الهیین میفرمایید که یک مرتبه تجردی از قوه دراکه در این موجود هست که این قوه دراکه عقل را اون دیگری ندارد. فرق بین این دار و ندار چیه؟ عقل را، قدرت دراکه را، روح را، علم را، امثال این فرمایشات، اونا چی میگن؟ این بود که اومدیم سراغ آقایی که سمت استادی دانشگاه داره، اوزوالد کولپه، هم درست میخونه همینجوری میخونیم. این آقا مقدمه ای بر فلسفه نوشته که آقای احمد آرام اونو ترجمه کرده. ما به ترجمه آقای احمد آرام میخوندیم، آرام میخوندیم. چون خب یه چند سطر خوندیم دوباره میخونیم. چون مکتبه های بسیاری از لحاظ طرح تفکر در ذیل عنوان مذهب مادی جا گرفتن، طرح تفکر خود مادیین طرح تفکر گوناگونی دارن. در یک کلمه. خود مادیدین طرز تفکر گوناگونی دارن، نظیر ما الهیین همه یه جور فکر ما را من دیدم. بعضی افراد با سواد هم هستن، نسبتا ادعای حرفایی هم میکنن ملائکه رو مادی میکنن. همین تو فرهنگ اسلامی خودمون، تو قرآن خودمون، همین در روایات اهل بیت علیهم السلام، این جبرئیل موجود مادی شما گذره درش، همین تو الهی ما. اونها هم مادیین هم افکار گوناگونی دارند، در عین اینکه یک عنوان کلی مذهب مادی است، بسیار مکتب‌های بسیاری از لحاظ طرز تفکر در زیر عنوان مذهب مادی جا گرفتند. بهتر اون به نظر می‌رسد که به طور اجمالی از آنها سخن رانده، اونگاه به ذکر اون قسمت از این مکتب که به متافیزیک ارتباط دارد. اول ببینها چی میگن، بعد بریم سراغ اونجاهایی که ما میگیم متافیزیک، اونها اونجاها رو عرض کردم به قرارات این روزها گفتیم. مثلا این گندم خشکه، گندم تو مزرعه لای خاک آب میدن چه میشن؟ سبز میشن. ما ایران با مادین اختلاف نداریم که، منم میگم گندم خشک اونجا بر پاشیده و سبز شده، تو هم همین فکر میکنه. مراحل خلقت انسان، مراحل خلقت حیوانات، اینا رو ما دعوا نداریم که تخم مرغ زیر پر مرغ میذارن بعد مدتی جوجه میشه، اینا ما هم دعوا نداریم، اینا که قبول قابل قبول همه ماست. اما این تخم مرغ بعد مدتی کبکن تبدیل به جوجه زنده میشه، این چی در این اینجاها رو که میرسیم باید باید بحث بکنیم. در این که تخم مرغ جوجه میشه که دعوا نیست که، اینا ما با هم قبول داریم. اونجاهایی که با هم اختلاف نظر داریم ببین اونا چی میگن، تا بعد نظر اونا تحلیل کنیم، شاید یه جاهای قابل قبول باشه، شاید اونجاهایی که اونا کم دارن راهنماییشون کنیم که این فرمایشات رو نتمام نادرسته. به طور کلی دو نوع مکتب مادی نظری و عملی، مکتب مادی نظری فکری اندیشه و نظیر اون چرا که ما در اعتقاداتمون اصول دین به فروع دین ما یه چیزهایی می آموزیم که اینها رو عمل کنیم، یه چیزهایی می آموزیم که اندر فکر و اندیشه درست فکر کنیم. خواجه نصیر در اخلاق ناصری همین تقسیم داره، شیخ الرئیس در اوائل منطق، در اوائل طبیعیات شفا همین طرح داره، و فراغون آقلون علم اخلاق و چه مزدار اعتقادات هم در رساله اولیه در اصول دین تقلیل جایز نیست. باید فکر کنید، اندیشه درست داشته باشید. در فروع دین ما نماز یاد بگیریم، نماز یاد بگیریم که چی بشه؟ نماز بخونیم، عمل به کار داریم. خمس در اسلام واجبه که چه بشه؟ که شما در مقام عمل باید خمس پرداخت کنید. حجاب در اسلام واجبه، شما در مقام و الا کسی یاد بگیره خوب بلده حرف بزنه، اما در مقام عمل این آموزش چه همون چه ارزش داره؟ ما تمام ظرافت هایی که در اسلام آمده است، مثلا در باب مراعات حلال و حرام در بازار، یک کسی من موقع مسئله گفتم خوب بلده که چی؟ ما این رو بلدیم که عمل کنیم. اما در مباحث توحیدی قل هو الله احد الله الصمد، شما مطالعه کنید، تحقیق کنید، خوب بلد بشید. ما در مقام عمل چه بکنیم؟ نخیر، در اعتقادات مؤثر. اون کسی که به قول هو الله احد اعتقادی نداره، در فقهشون این فرد کافر است و نجس و احکام کفر برش بار. آنها که اینا رو بلدن، اعتقاد دارن، احکام اسلام برش بار، اینا پاکه، یه مسلمان، احکام اسلام بر اینا بار. بنابراین دو تا بحثه، یه بحث نظریه یعنی فکری عملی اندیشه، بخشی هم عملیه یعنی اینا رو یاد بگیریم که ببخشید به این زبان روان اینجوری. اینا در کتاب ها، در تقسیم ها از کردم که مرحوم خواجه نصیر در کتابی در خیلی ارزشمنده در مباحث اخلاق به نام اخلاق ناصری، کتاب قطوری هم هست، کتاب اخلاقی بسیار ارزشمنده که خیلی آقایون به اخلاق بو استناد میکنه، کتاب قطوری هم مشهور در 60 صفحه بشه، اما کتاب ارزشمنده. هم ایشون هم شیخ الرئیس در شفا، اون بخش الهیات، طبیعیات، در اون اوائل کتاب طبیعیات این تقسیمات رو دارن که علم بر دو قسمت، یعنی تقسیمات مقرره دارن. یکی از اون تقسیماتش این است که علم به معنای علم نظری و عملی، ادهی بخشی از علوم رو یاد بگیریم که اعتقادات من ارزش پیدا بکنه. اونا که اینجوری فکر نمی کنن ما اونا رو دیگر نگاه میگیم این طرف کافر مرتد، اونا که اینجوری فکر میکنن میگیم اینا ارزش شخصیت اسلامی دارن. مکتب مادی هم همونطوره. به طور کلی دو نوع مکتب مادی، نظری و عملی میتوان تشخیص داد که این نظری عملی با هم کردیم که در اسلام هم همونطوره. معارف اسلامی قرآنی ما هم دو بخشه، نظری و عملی. بخشی را فقط اندیشه ما رو تصدیح میکنه، بخشی عمل ما رو تصدیح میکنه. مذهب مادی عملی به علم اخلاق مربوط میشود. در فرهنگ دین ما هم عرفانش عرفان عملی و عرفان نظری، اخلاقش هم اخلاق نظری و اخلاق عملی، بفرمایید اعتقاداتش هم به بخش اصول دین و فروع دین، اینا تا اینجا در این تقسیمات در معارف دینی ما هم هست که مذهب مادی عملی به علم اخلاق مربوط میشود. بنابراین مذهب تنها چیزی که شایسته است انسان در تحصیل اون بکوشد خوبی‌های مادی زندگانی میباشد. مثلا الان یک کسی ماتریالیسته، مادی مذهبه، اما به یه فقیری میرسه دلش میسوزه کنه، خدا رو قبول نداره، قبر قیامت قبول نداره، کسی هم بهش بگه که چرا کمک میکنی؟ من مرزان ندارم، من انسان نیستم، نوع دوستی، انسان دوستی، و واقعا از تایی دلش هم تکون میخوره. چرا اصلا یه فرد فقیر توی سرما لرز میزنه، میلرزه از سرما، غذایی هم نخورده، امشب غروب برای سرما امشب کجا باید بخوره؟ تو همون بخش انسانیش ولو بدون اعتقاد به مبدا و معاد توحید قبول نداره، قبر قیامت قبول نداره، اما اینی که نگاه میکنه چشمی عشق آخه این میشه امشب کجا باید شب روز کنه، تو این سرما رو چکار میکنه، گرسنگی رو چکار میکنه، مسلمان نیست اما غذا رو که نگاه میکنه دلش تکون، مسلمان نیست اما این خرابه های یمن که نگاه میکنه میکنه کیه؟ ما مسلمان نیستیم اما این سعودی های مسلمانیم. حالا مثلا اسلامیت کار ندارم، یه از آدم ها دارم با یه آدم آدم اینجوری میکنم، حالا تابعی هر مذهب مکتبی باشه. ما به اینا در مقام اخلاق عملی فردا به در خودش در بزنیم که مردم یمن پول ندارن دارو بخرن، پول بده میبین لباس ندارن سرشون بیه. شما مسلمان ها میگید بر اثر اعتقادات اسلامی پیغمبر فرمود وظیفه مسلمان ها اینه، اگه کوتاهی کنی قبر قیامت باید جوابگو باشی، اما او قبر قیامت قبول نداره، اما زندگیش در مقام عمل کمک به نیازمندان خودش اخلاق عملی باید درست بشه. توی مجلسی اومده مسلمان نیست، اعتقادات نداره که در موقع تشهد باید شروع بشه، اما توی این جمع مؤدب میشه، دکمه لباس درست میذاره، درست رو موقع غذا خوردن قاشق دست میگیره معلومه چجوری غذا میخوره، مراقب سایه افراد، یک زندگی اخلاق عملی درستی نظیری من تنظیم بکنم بحثای ما داریم. یکی اون بحثای مبارک امام هشتم حضرت مولانا ابوالحسن حضرت علی بن موسی رضا صلوات الله و سلام و تعالی علیه، اون روزگار میگفتن زندی ماتریالیست دهری مادی مذهب. امام علیه السلام بهشون فرمودن که شما یه کسی به شما خدمتی بکنه، یه چیزی به شما عطا کنه، شکر منعم رو لازم نمیدونی؟ شما نونی بده، یه لباسی بده، یه داروی بده، شما بهش نمیگید متشکرم؟ شما در دینتون به نیاز، شما در مذهبتون هر فکری که دارید به نیازمندان مادی در زندگی کمک نمی کنید، نیازمندان جامعه به فقیر فقرا و محلتون. چرا؟ امام فرمودن که شما سالانه لازم نمی دونید از هر ملیتتون، از هر گوشه کنار این کره زمین، آشنایانتون، هم کیشانتون، هم فکرانتون، هم مذهباتون در یه جایی دور هم جمع شید و غلط دیگه هم دیگه با خبر باشید. شما تو پاکستان چجوری زندگی میکنید؟ اون بگه شما در مراکش چجوری زندگی میکنید؟ او بگه شما در اتریش چجوری زندگی میکنید؟ او بگه شما در اون ور کره زمین چجوری زندگی میکنید؟ بعض آب و هوای شما چطوره؟ بعد بهداشت شما چطوره؟ اشکالی داره اینجوری؟ امام چند تا سوال از این بحث، از این گونه سوالات باید فرمودن. همونی که شما میگه شکر مطمئن لازمه، ما میگیم نماز واجب. همونی که شما میگه به نیازمندان کمک کردن لازمه، ما میگیم خمس و زکات واجب، صدقات واجب. همونی که شما یک کنگره جهانی داشته باشید، هم کیشان و هم فکران دور هم جمع شید، ما میگیم حج واجبه. پس ما و شما تا اینجا ما اختلافی نداریم. اما امام سوال ادامه داد، اما اگر قبر و قیامت راستی در کار نباشه، ما ذره بگیم ما شما هم فکریم، هم میزان، هم عمل کردیم. اما اگر راستی قبر و قیامت هم در کار باشه چی؟ شما این کاراتون رو به حساب اعتقاد مبدا و معاد انجام ندادید، بنابراین به اون عالم حسابی ندارید. بلکه نمودش بهتره، برای اینکه ریا کرده، بد کرده. اما ما که با اعتقاد به عالم برزخ و قیامت این کار رو کردیم، ثواب این رو داریم. شما که بی اعتقاد این کار رو کردید، ارزش قیامتی ندارید. بعد فرض قیامت در کار باشه، چون طرف مقابل خبر اعتقاد نداره، ما باید رو فرض حرف بزنیم. امام که تردید حرف نزده، امام برای که طرف رو قانع کنه سوال را به صورت ذهن او خطاب کرده. بله اینطور نیست که علیه ازبالله امام با تردید. خب چی شد؟ پس تا یه مقطعی حتی در علم اخلاق ما با اونه مشترکیم، حتی در علم اخلاق ما با مادیه مشترکیم. شما پدر مادر احترام نمی کنید؟ شما اعتقاد به قبر قیامت ده، به مادر تو سیلی می دارید؟ شما بزرگتر احترام نمی کنید؟ معلمی تو احترام نمی کنید؟ شما بچه هاتون احترام نمی کنید؟ پس خیلی از مباحث اخلاقی حتی در مقام اخلاق مسلمان ها با الهیین، با مادیین همراه هم. منتها ما همه اینها را با اعتقاد به مبدا و معاد انجام میدیم. حتی من یه جمله اضافه بکنم که فرمان شما را هم خالی از بحث نذاشته باشیم، اون این است که معتقدین به معاد از الهیین خدای نکرده مبتلا به ریا بشن. حالا این ریا در قیامت سبب نداره. اینجوره شما به یه فقیر 100 تومن بدی، به این حساب که دیگران در نگاه میگن که احاج آقا چقدر اهل بخششه، اهل جود، ریا کردی، این سبب نداره. تمام قضیه نه، کسی خیال نکنه سبب، این نه تنها ثواب نداره، عذاب هم داره. ریا گناهه. یعنی الان این محله ما داره مسجد بزنه، داره بجه مسجد بزنه، سه نفر در نظر میگیریم، یه نفر اصلا مسجد پولی نداره، دو نفر دیگر نفر صد تومن دادن، یکی صد تومن داد واقعا قصد قربت الهی داره، یکی خدای نکرده مبتلا به عجب به ریاست. این صرفا در نظر بگیرید، اینه که صد تومن داد به قصد قربت الهی، خب قطعا ثواب داره. اینی که اصلا پولی نداده، بیچاره نداره بده یا نخواست بده، ایشون ثواب نداره. اما این وسطی که داد ریا انداز، این چیش میگه؟ این میگه ثواب نداره. این مثل این نفری که پول داد همراه، یا این که پول نداد، این وسطی، اینی که ریا انداز، به مثل اون کسی است که پول داد قصد قربت الهی، مثل اونه که نیست، ریا کرده. مثل این است که اصلا پول نداد، اولا که پول داد که، پس این شبیه به کیه؟ اینه به کدومی که از این وسطی رو به کی تشبیه میکنه؟ اینه که به ریا کار کرده. حالا من پول مثل مثال دارم، شما نماز مثال بزنید، روزه رو مثال بزنید، حجاب رو مثال بزنید، اخلاق رو مثال بزنید، احترام والدین رو مثال بزنید، هر کاری میخواد مثال بزنید، ریا کرده. به یه مسلمان سر خیابون سلام کرده، ریا کرده. این حسابش چیه؟ به مثل بالایی پایینیه. این را باید دور بدید آلوم، همینجوری که من الان با انگشت اشاره میکنم، این را باید یواشکی بیاریدیم کنیم، ترتیب به هم بزنیم. چرا؟ برای اینکه این ثواب داره، این نه ثواب داره نه گناه داره، این گناه داره، این کار حرام انجام داده. بله کل ریا این شرک، ریا در حد شرکه، شرک خفی بر اون جاهایی که طرف مثلا یه جورایی، ولی اینه که خیلی رو خودش هم میفهم داره ریا میکنه.
مثلا از این بابی که مؤسسان سهول چه بوده یا توهین کرده، این از چه بابی مثلا دین
اندازه؟ ببینید ما میخوام یه وقتی فلسفه بگیم و تحلیل کنیم، یه وقتی میخوام فقط صرفا مسئله بگیم. مسئلهش یاد بگی تو فلسفش برسن. مسئلهش یاد بگیری که هر چه در اسلام سفارش شده کار خوبه، در اخلاق عملی، در عرفان عملی، در فلسفه عملی، در اعمال و کردارتون، خدا این کده مبتلا به ریاست. این ریا گناه هست، حرام هست. یک کسی مسجد نمیمونده نماز خونده، یک کسی اومده مسجد ریا کرده، این به اندازه خون مسجد نماز خوندن نیست که. این کسی خیال نکنه که این در حد این است که خونه نماز خونده. دیگه آنها جان بله امثال این دیگه، حالا بقیه امور همین دیگه. مثلا یک کسی تو سخنرانیاش خیلی مثلا دادغال مسئله عمیق و سنگینی طرح میکنه، در حد مثلا بفرمایید که ریا بدترین چیزه، روایات رو کل ریا این شرک، در حد شرکه. کسی سلام میکنه، به جماعت مسجد اومده، تو مسجد اما بلند شه حاج آقا سلام علیکم، ثواب داره، خیلی به عالم ثواب داره، اما به ریا بکنید این نه تنها ثواب نداره بلکه حرامه، مرتکب خیلی حرام شده. کل ریایت شه الان هر عمل دیگه بفرمایید، ما دست مادرمون رو ببوسیم ریا. یه وقتی جنبه آموزشی داره، اون یه حرف دیگه. مثلا من پدرم احترام میکنم، بچه‌ام یاد بگیرن که پدر بود احترام، جوان‌ترا یاد بگیرن که جوان احترام. من به معلمم میرسم مثلا با همین سبک قیافه، من هم تو درس برسم با همین ریش و عمامه، من تو مدرسه فیزی استاد قبلی، دوران قبلی خودم ببینم، احترام میکنم که جوان‌ترا یاد بگیرن که با دو استاد احترام. خدای نکرده این سبک آموزشی باشه، بسیار خوبه، با قصد قربت داری دارم آموزش میدیم، اما اگه خدا نکرده ریا باشه و من خود نمایی بکنم که مردم ببینیم من چه شخصیتی هم، واقعا نیت و این ظاهر
عمل فهم
بود، نیت باید خودت به خودت برگرد ببین واقعا نیتت چی. اینجا دیگه هر کس به اندرون خودش ببیند که به یه فقیر کمک میکنیم، به یه ان انقام تعالیهم انقام تا اولش همزه است بعد عینه، صحیح ادا کن. من دارم آموزش می دیگران را، یا خدا نگه دارم خود نمایی می کنم. بله میگه سراسر نماز چند تا عمله، از اذان و اقامه و تا تشبیه و حمد و سوره و یک حرف رو اگه شما ریا کنید نماز باطله دیگه، نه یک کلمه رو، یک حرف رو. سبحان ربی العظیم و الحمد، چند حرفه؟ سین با خا الف نون، شده چند حرف؟ سین با خا الف نون. سبحان ربی ر ب ی، سبحان ربی شد 8 حرف. سراسر از اول الله اکبر تا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چند حرفه؟ این مجموعه اگر یک حرفش ریا باشه کل نماز باطله دیگه. نماز باطله. بله بله. بله نه نه فعلیه. نماز اعاده کنید. اگه پارسال هم که نماز خونی انتبه علمان نماز اعاده کنید. همونجا باید رها کنید دیگه. بهده من شما همونجا مثلا یاکا نعبود و یاکا دیگران در نگاه میکنید. خیلی با. سرکه من گفت الله کنه باز از سر بیدید. چون نماز باید چیلی.
دوباره
بله. خیلی یا آقای داشت چند تا جوان ها سر خیابان شلوغ بازی هایی در می آوردن، مسیحیت بود گناه، یه شیخ عارفی رد می شد، بچه ها نگاه کرد الان چی بگم بگم، گفت جوان ها این سال همیشه خوش باشید. این خنده مدرک خیابون ما را یک کاری هم میده که حرام هم بود، شبیه به شراب خوردن بود، شبیه به مار کردن. دیگری به این بود آقا چی گفت؟ آقا گفت دیگه داره ما را میخندیم کیف میکنیم، گفت انشالله همیشه خوش باشید دیگه. دیگه گفت نه نه توجه نکنید آقا چی گفت؟ آقا گفت همیشه خوش باشید. نه گوش بده آقا این چی گفت؟ آقا گفت کاری کنید که خوشی با دوام باشه، این گناه خوشی با دوام نیست. یه زندگی دامداری داری، برزخ داری، قیامت داری، کاری کنید که همیشه خوش باشی. این قمار سر خیابون، این شراب سر خیابون، این عربت کشه، این که خوشی موقته که یک جمله گفت اما نهی از منکر کرد، یه تلنگری زد، بلکه یه چکوشی زد، یه پتکی زد در اندرون وجدان میشون. بله ثواب داره. تا از قدم که به عنوان این که تشویق دیگران سبک آموزش نرزی ها. این دیگه مونده به وجدان خود طرف به دکار انجامنی و چی هست؟ به طور کلی دو نوع مکتب مادی نظری و عملی میتوان تشخیص داد. مذهب مادی عملی به علم اخلاق مربوط میشود. برابر این مذهب تنها چیزی که شایسته است انسان در تحلیل اون بکوشد خوبیهای مادی زندگانی میباشد. تلاش کنید تو مردم به مردم تو خیابون مردم بازم دارم خوبی هستی. یک زندگی مادیه راحتی داشته باشید. مذهب مادی نظری یا عنوان اصل منظم کننده دارد یا نظریات مابعد طبیعی است که مثلا یه عنوانی است که فقط باید سرسامان زندگی درست کنیم، سرسامان زندگی درست کنیم، مهمون خونه ما به آغاز سر نشه، رفتی مهمونی مهمونات رفتن بعد برگردم بگم بعد بچه ها صاحبخونه خوبی بود ما تحویل گرفته. اینه یک اصل منظم کننده زندگیه. اینه اخلاق در این حده که تنظیم امور زندگی میکنه. یا نه یا نظریات مابعد طبیعی است که طبیعت وجود اظهار میشود، که اصل وجود دارد اظهار میشه. مثل اینکه بفرمایید که نان خوردید مثلا قیافه هیکلتون چی شده و اگر از کودکی غذا درست نمیخوردی مبتلا به سوی تغذیه میشدی مثلا این قیافه رو نداشتی. وجود اظهار میکنه، منتها دیدگاه اونها چیه؟ در حد همین جسم است و جسمانیه. یا نظریات ما بعد در طبیعه متافیزیک نظریات اونسویی اما برای تأمین زندگی اینجاست. مذهب مادی به عنوان اصل منظم کننده این قاعده را و منظم کننده این قاعده را وضع میکند و میپروراند که هر بحث علمی همیشه باید از ماده شروع کند. هر کسی میخواد که مثلا میخواد که حرف از کشاورزی بزنه، باید اول بره سراغ خاک، سراغ آب، سراغ برد، سراغ کود، سراغ سم که اینجا میخواد این زراعت کنید، اینا رو باید او قبلا تأمین کرده باشه که از عالم طبیعت و ماده شروع کرده تا برسیم به اینکه این گندم میروید یا نه. اما رویش گندم را او یه تحلیل مادی داره، شما یه تحلیل ماورای ماده دارید و تنها اون را صاحب وجود حقیقی بداند. اون را یعنی چی؟ یعنی ماده را، فقط ماده را میگه وجود حقیقی و به این اصل معتقد باشد که هر حقیقت و واقعیتی را تنها به وسیله ماده میتوان مورد تفسیر و توضیح قرار داد. که هرچه هست اگه شما از دامنه عالم ماده در برید دیگه چیز قابل فهم نیست، قابل تفسیر نیست، قابل توضیح نیست، همه چیز تفسیر مادی داره. لانگه این عقیده را داشته که در سال 1828 تا 1875 زندگی میکرده. ایشون عقیده داشته بعضی از علمای وظایف الاعضا و روانشناسی عصر حاضر نیز همین گونه فکر میکنند. یعنی اگه میگه طرف مثلا آدم دروغگوی، بریم پیش آقای روان پزشک، چرا این آدم دروغگوه؟ میگه یه فعل انفعالاتی در درون او هست، اعصابش به گونه کشش داره، مغزش به گونه کشش داره، غذاهایی که میخوره تو همین عالم طبیعت و ماده دارن دروغگویی او را ترسیم بفهم توجیه میکنن، تحلیل میکنن. اینجوری یه انسان عفیفه، یه انسان خطاکاره، یه انسان دزده، یه انسان صادقه. تو برادرم، یه برادری آدم صادقیه، پاکه، امانتداره، دیگری آدم خائنیه، دزده، چنین چنانه. برم پیش طبیبی تحلیل کنه، او که تحلیل میکند میرسه به اینجا که چی شده اینا، وضع زندگیشون چیه، سلولهاشون چیه، غذاهاشون چیه، ارتباط ارگانیک اعضا و جوارح ایشون نسبت به مغز و اعصابش چند. همینجوری مطالعه میکنن در این که این آدم صادق اون آدم کاذبی مثلا.
تأثیر
ماده در تو همین معنا، تو همین مرتبه تأثیر و تأثیرات فعل انفعالات مادی را حتی مسائل اخلاقیات هم همینجوری تحلیل میکنن. چی شده؟ دو تا بچه داریم، دو تا پسر داریم، یه پسرمون خیلی مراعات احترام پدر و مادر داره، یه پسرمون نخیر آدم ناتوانی در اومده. اینا رو هم تو همین تحلیل های مادی دنبال قضیه میگردن. گوی این که با دینا رو از بکنم که بسمو الان در طب سنتی هم چه باسه همین حرفا باشه، حتی طب سنت طب اسلامی همینا رو داشته باشه، یعنی کار نمیکنیم تا این هم. اما هر سایی است که این در این محدوده نمانید، یک کلاس بالاتر بیارید. گرداننده این مجموعه آل این فعل انفعالات عالم ماده رو انکار نمی کنید. نظیر همون معنا رو در اخلاقیات ما انکار نمی کنیم که اینو تأثیر گذاره. یک کسی زود عصبانی میشه. خودم بیشتر میگم شما چی بهش میگید؟ یک کسی تو اعضای خانواده خیلی راحت با من پیش خود من گالیبر بر میگردم. آدم من اصلا تو خانواده خودم تنکم عصبانی جا با و اندک چیزی دو محیط منزل من عصبانی میشه. راه حل داری؟ من میرسن میگم دو تا راه حل برداره من میگم. یکی این که مطالعه کنید آثار عصبانیت و غضبها را کجاها مثبته، یه خصیصی وجودی انسانی ماست، ارزشه. اونا که اصلا عصبانی نمیشه آدم این ناقصی هست. به نخواه آدم اون داری قهر کنه گاهی عصبانی نمیشه. قوه غضب یه نعمت در نعمت های الهی است. اما کجا باید او رو اعمال بکنه؟ این تربیت بخواه. کجا ما باید راستی عصبانی بشیم؟ گاهی برای بچه همون هم راستی خودمونیم موسیقتر هم گاهی راستی عصبانی نیستیم، گاهی تصنعی عصبانیت نشون میدیم که اون تربیت بشه. راستی عصبانی نیستیم جدی، اما قوه غضب این نوع قوه ارزشمندی که و اعدو لهم و ستاتون من قوه با لحن عصبانیت نیست. در مقابل دفاع، در مقابل دشمن قوه غضب ارزشه. منتها باید تربیت بشه. در کجا تربیت بشه؟ با تعالیم اعتماد است. بنابراین یک مرتبه از کنترل عصبیت و عصبانیت و غضبهای بیمورد خوف از جنگ. بیموره اصلا میشید بدون خطر کرده
باشید. این دوتر در آقای فرمودی مثلا یه شاید دومه حلال خود یکی حرام.
نه معلوم نیست اینجوری باشه. همیشه اینجوری نیست. چه بس اونجوری هم هست؟ چه بس اونجوری هم هست؟ میگن حاتم طایی که از دنیا رفت مادرش خیلی بیتابی میگه. مادرش هم بود. همین حاتم طایی معروف. مادرش هم بود. خیلی بیتابی یه میگه. داداش دیگه‌اش اومد گفت ما در یک پسر در جان اینقدر بیتاب می‌کنیم، ما هستیم برادر دیگه جای اون برادر. هی شروع کرد مادر دلداری دادن. مادر گفت نمیشه، شما اون نمیشه. گفت چرا؟ ما پسر توی هر خدمتی میاد. گفت نه، اون بچه من که شیر میخورد دوران شیرخوارگی یه همسایه ما داشتیم، مادر بچه شیر نداشت. گاهی بچه رو می آورد من شیر بودم، من مادر پر شیری بودم. او بچه رو که می آوردن این بچه تو دامن من بود می رفت کلاس که اون بچه همسایه رو هشید. ولی دوران شیرخوارگی تو بود، وقتی تو دامن من بودی شیر می خوردی، من یه ترستینه تو دهنت گذاشته بودم، یه بچه همسایه رو می آوردن، تو این وسیله من داشتی شیر می خوردی، در میذاشتی با اون وسیله من بازی میکردی اون شیر نخوره. تو از دوران شیرخوارگی این بودی، اومد بخواد جایی برادر پر کنی. او اینجوری سخاوت داشت، تو اینجوری بخل داشتی. این است که عرض من اینه که بخشی از امور رو اگه ما بتونیم تحلیل مادی بکنیم که میکنیم، اما حرف این است که همین تحلیل ها و ارتباطات در عالم طبیعت و ماده یه دستی بالا سر سر میگردونه. کی به این خاک این خاصیت رو داده؟ قانون جاری در نظام رویش نباتات. کی گفته که این قانون در نظام عالم، کی قانونگذار در مجموعه کیه که خاک با این خاصیت، آب با این خاصیت، رویش نبات در این شرایط، این شرایط آفرین کی؟ کی به خاک این خاصیت رو داده؟ حالا بفرمایید انتم تزرعون و هم نحن الزارعون. افرعیت ما تحرثون. دیدید شما حرث میکنید؟ حرث با سه نقطه نقطه یعنی زمین شیار میکنید، بیت میدارید، آماده میکنید، بعد رو میپاشید. افرعیت ما تحرثون، بعد رو میپاشید. انتم تزرعون و هم نحن الزارعون. رویاننده کیه؟ شما صرفا بعد میپاشید. کی میرویاند؟ و از اون دستور ماشید. لانکه این عقیده را داشته، بعضی از علمای وظایف الاعضا و روانشناسی عصر حاضر نیز همین گونه فکر میکنند و آن را در تحقیقات خود پایه بحث قرار میدهند. از مذهب مادی که عنوان متافیزیکی به اون داده شده، دو صورت مذهب مادی واحدی یا فردی و مذهب مادی اثنینی به دست می آیند. جلسه بعد من مقداری زیر وقت دارم. جلسه قبل من جلسه میخواستم برم نشد، جلسه بعد جلسه من نمیتونم نرم. حالا دوشنبه رو مرخصی برم بدید، چهارشنبه رو میخونیم یا چهارشنبه میخون خانمو خانه‌تگانی کنه، شما با آقایون میخواد کمک کنید به تعطیلات نزدیک میشیم میخونیم چهارشنبه رو. من مانعی ندارم. می‌خونیم چهارشنبه را. بعد دیگه می خود به تعطیلم دیگه از هفته بعد هم گم نیستم دارم برم مسافر. چهارشنبه می خونیم فهر رو باشه چهارشنبه مانه نداری؟ بله بله. پس چهارشنبه دست دوشنبه من نیستم، چهارشنبه انشالله می خونیم. بله غضب در مجموع در علم الاخلاق غضب یکی از نعمت‌های ویژه الهی است. بله گفتن بعدی روایات که عذاب ایشون تخفیفی داره، تخفیفی داره، ولی بدون معنا نیست که اینو عذاب نشه. یا الله.